بهمن باستانی تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی با آگاهی شما می رسانم. در جریان عملیات ارتش اسرائیل در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن 17 تن از اعضای سازمان مقاومت اسلامی فلسطین حماس بازداشت شدند. این بازداشت گروهی در جریان مراسم افطار بازداشت شدگان صورت گرفت. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی این اقدام اسرائیل را جنایت دیگری علیه فلسطینیان خواند. بازداشت افراد حماس توسط اسرائیل به دنبال اعلام درخواست عرفات و نیز دولت مصر از حماس برای توقف عملیات انتحاری علیه اسرائیل صورت گرفت. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اعلام کرد هر گونه دخالت عراق در کار این هیئت و یا به تأخیر انداختن دسترسی این هیئت به مراکز مورد نظر برای بازرسی اخلال در کار هیئت بازرسان تلقی خواهد شد. در قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در برابر هر گونه اخلال بغداد در کار بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل عواقب جدی پیش بینی شده است. نخستین گروه بازرسان بین‌المللی تسلیحات امروز در قبرس با کارشناسان فنی سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای دیدار و مذاکره می‌کند. دو گروه دوشنبه آینده در بغداد مذاکرات دو روزه با مسئولان عراق را برای پیشبرد کار بازرسی تسلیحات این کشور آغاز خواهند کرد. هو جینتائو رهبر جدید چین ضرورت پیشروی بیشتر به سمت اقتصاد بازار را برای کشورش ضروری خواند. هو جینتائو که در مراسم معرفی او به عنوان دبیر کل جدید حزب کمونیست چین در پکن سخن می‌گفت، اظهار داشت که نظریه‌های سیاسی و برنامه عمل پایه حزب کمونیست چین می‌باید در مرحله‌ای جدید و در قرن تازه به کار گرفته شود. هو جینتائو در 16مین کنگره حزب کمونیست چین جای جیانگ زمین دبیر کل حزب و رئیس جمهوری پیشین این کشور را گرفت. در درگیری ماویست‌های مخالف نظام سلطنت در نپال با پلیس و ارتش این کشور دست کم 150 نفر کشته شدند. این درگیری‌ها که ساعاتی پس از نیمه شب گذشته آغاز و تا بعد از ظهر امروز ادامه یافت در کاتماندو پایتخت نپال و نیز در 600 کیلومتری شمال غربی کاتماندو روی داد. یک افسر ارتش نپال به خبرنگاران گفت که هلیکوپترهای نجات قادر به نشستن در محوطه درگیری‌ها نیستند، زیرا به گفته او دود ناشی از آتش گرفتن ساختمان‌ها توسط ماویستا اجازه عملیات نجات را به آنها نمی‌دهد. در اجلاس وزیران بازرگانی 25 کشور عضو سازمان جهانی تجارت، چگونگی دستیابی ارزان کشورهای در حال توسعه به داروهای مقابل کننده با مالاریا، سل و ویروس HIV مورد توافق قرار گرفت. در این اجلاس که در سیدنی استرالیا برگزار شد، توافق شد که امکانات تولید داروهای عمومی و پایه مالاریا، سل و HIV و ایدز که در کشورهای غرب تولید می شود، در کشورهای در حال توسعه نیازمند به این داروها نیز فراهم شود. این طرح در اجلاس 145 کشور عضو سازمان جهانی تجارت که تا پایان سال جاری میلادی برگزار می شود ارائه خواهد شد. در ایران به دنبال نماز جمعه امروز تهران نمازگزاران در حمایت از حکم اعدام هاشم آقاجری راهپیمایی کردند. راهپیمایان که تصاویر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در دست داشتند با شعار مرگ بر آقاجری او را سلمان رشدی ایران خواندند و خواستار اعدام او شدند. در قطعنامه راهپیمایی امروز در تهران راهپیمایان با اعلام فداکاری در اجرای فرامین رهبر جمهوری اسلامی آن را انقلاب سوم نامیدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی اخیر خود به سران سه قوه حکومت هشدار داد که در صورت حل نکردن اختلافات بین خود و عدم موفقیت در کاهش بحران موجود، نیروهای وفادار به خود را که به گروه‌های فشار موسومند وارد عمل خواهد کرد. و محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صدور حکم اعدام هاشم آقاجری را تشدید کننده زمینه محکومیت دیگر بار جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با ابراز این مطلب گفت حتی با لغو این حکم هم اثرات منفی تاکنونی آن از بین نخواهد رفت. او افزود با این اوضاع جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر شناخته می شود. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت در پی سخنرانی که درباره اصلاح‌گرایی دینی 3 ماه پیش در همدان ایراد کرد بازداشت و به اعدام محکوم شده است. از شنوندگان عزیز رادیو آزادی دعوت می‌کنم که به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از این رادیو توجه فرمایید.
عصر جمعه بسیار بسیار خوبی برای تان آرزو میکنم دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از همه دوستانی که از آغاز برنامه امروز از یک ساعت پیش همراه ما بودند در بخش شبانگاهی برنامه های رادیو آزادی و خوش آمد میگویم به آن دست از شنوندگانی که از این لحظه به ما میپیوندند. برنامه های ما در این بخش دو ساعت دیگر ادامه دارد. خواهش میکنم همراه ما باشید و تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی را بشنوید. مراسم رسمی قرعه کشی مرحله 1/8 نهایی جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا چمپیونز لیگ صبح جمعه در مقر فدراسیون فوتبال اروپا انجام شد. بر اساس این قرعه کشی 16 تیمی که به مرحله دوم رقابت‌ها راه یافتند در 4 گروه جای گرفتند. در گروه 1 یا گروه آ نیوکاسل که با 3 شکست پیاپی در مرحله اول و سپس 3 پیروزی متوالی شگفتی آفرید، باید با تیم‌های رئال مادرید، مدافع عنوان قهرمانی آس میلان و بروسیا دورتموند بازی کند. در گروه C تیم‌های بروسیا دورتموند و لوکوموتیو مسکو حضور دارند. در گروه B آژاکس آمستردام و آس روم ایتالیا که بهترین خطوط دفاعی را تا این مرحله از خود به نمایش گذاشتند به دیدار دو تیم می‌روند که به دلیل خط تهاجمی آتشین خود شهرت دارند، یعنی والنسیای اسپانیا و آرسنال از انگلستان. در گروه D منچستر یونایتد، شیاطین سرخ انگلستان، بار دیگر رو در روی یوونتوس قرار خواهند گرفت، یعنی همان تیمی که بر سر راه خود به عنوان قهرمانی اروپا در سال 1999 آن را در ورزشگاه خانگیش دل آلپی در شهر تورین تارو مار کردند. در همین گروه تیم دپورتیو لا کورونیای اسپانیا که روز به روز بهتر بازی کرده است حضور دارد و همینطور تیم FC بازل سوئیس که با حذف کردن تیم لیورپول، تیم صاحب نام انگلیسی، به مرحله دوم بازی ها راه یافت. بازی های مرحله 1/8 جام قهرمانی فوتبال باشگاه های اروپا از روز سه‌شنبه 26 و چهارشنبه 27 نوامبر آغاز خواهد شد. بار دیگر نام گروه ها و تیم ها را خدمتتان عرض می کنم. در گروه 1 بارسلون اسپانیا، اینتر میلان ایتالیا، قهرمان فعلی باشگاه ایتالیا، بایر لورکوزن و نیوکاسل انگلستان. در گروه دوم آیاکس آمستردام، والنسیای اسپانیا، آرسنال انگلستان و آس روم ایتالیا. در گروه سوم رئال مادرید، مدافع عنوان قهرمانی، آس میلان ایتالیا، بروسیا دورتموند از آلمان و لوکوموتیو مسکو از روسیه. و سرانجام در گروه دی منچستر یونایتد از انگلستان، یوونتوس از ایتالیا، دپورتیو لا کورونیا از اسپانیا و FC باسل از سوئیس. و چند بازیکن جدید به اردوی تیم ملی ایران دعوت خواهند شد. سرمربی کروات تیم فوتبال امید ایران با اشاره به رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های ایران گفت در صورت تداوم روند روبه رشد این بازیکنان و حفظ موقعیت کنونی، نفراتی جدید برای مسابقات آینده که پیش روی تیم امید ایران است دعوت خواهند شد. برانکو ایوانکوویچ همچنین درباره دیدار با تیم ملی برزیل گفت: گفتگوهای نهایی با مسئولان فدراسیون فوتبال برزیل در حال انجام است و در صورت قطعی شدن تیم فوتبال ایران اواخر ماه دسامبر میزبان تیم ملی برزیل خواهد بود. ایوانکوویچ افزود با برنامه ریزی صورت گرفته تمرین های تیم ملی به زودی آغاز خواهد شد. بسیاری از دانشنامه‌ها یا دائرت المعارف‌های بزرگ دنیا مانند بریتانیکا و لاروس با گشودن پایگاه‌هایی بر روی شبکه جهانی اینترنت به کاربران امکان می‌دهند که بدون مراجعه به کتابخانه به مقالات تحقیقی آنها دسترسی پیدا کند. دارةالمعارف ایرانیکا یا دانشنامه ایران که بیش از 10 جلد از آن در 23 سال گذشته به همت مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیای آمریکا فراهم شده است، با استفاده از اینترنت ترتیب تولید و عرضه مقالات خود را متحول کرد. در گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی، همکارم بهنام ناطقی در نیویورک مصاحبه‌ای دارد درباره این تحول با دکتر احسان یارشاطر، بنیانگذار و سردبیر دایرة‌المعارف ایرانیکا.
امروز در گزارش اینترنت، تأثیر اینترنت در نحوه انتشار و تولید دایرة‌المعارف عظیم ایرانیکا. مرکز مطالعات ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا که زیر نظر پروفسور احسان یارشاطر دایرة‌المعارف عظیم ایرانیکا را تدوین می کند، با استفاده از امکان انتشار مقالات به روی اینترنت شیوه 20 ساله خطی تولید ایرانیکا را متحول کرد و به جای مقالات مجلد در دست تهیه، مقالاتی برای همه مجلدات باقی مانده را به محققان ایرانشناسی در سراسر دنیا سفارش داد. بعد از 23 سال دکتر احسان یارشاطر و همکاران او در دانشگاه کلمبیا به کمک صدها تن از اساتید برجسته ایرانشناسی در ایران و کشورهای مختلف جهان موفق شدند کمتر از نیمی از مجلدات ایرانیکا را تاکنون منتشر کنند. ایرانیکا کاملترین مرجع اطلاعات درباره مردم، هنرها، فرهنگ، ادیان، تاریخ، طبیعت و جانوران ایران است. اینترنت نه تنها این مجموعه غنی را از کنج کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی بیرون می‌آورد و در دسترس جویندگان در سراسر جهان قرار می‌دهد، بلکه پایان کار دانشنامه را نزدیک‌تر می‌کند و آنچه از همه مجلدات فراهم می‌شود را فوراً در دسترس کاربران قرار می‌دهد. آقای دکتر احسان یارشاطر، استاد دانشگاه کلمبیا، سردبیر و بنیانگذار دانشنامه ایرانیکا در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید
این پیشرفت‌های الکترونیکی یک راهی پیش پای ما گذاشته که در نتیجه منتظر نمونیم که به ترتیب الفبایی به یک رشته مقالات برسیم، چون در این صورت به این ترتیب که ما پیش میریم و به علت تفصیل دانشنامه ممکنه سالها طول بکشه تا ما مثلا به یک عناوینی مثل ساسانیان یا زردشت و از این قبیل برسیم. ولی حالا برای اینکه بتونیم از دانشمندانی که وجود دارن بهترین استفاده رو بکنیم و گذشته زمان ما رو محروم نکنه از وجود این دانشمندان، ما مقالات رو خارج از ترتیب و الفبایی حالا دعوت میکنیم. از ژانویه تا حالا ما 628 مقاله عمده رو توسط حدود 230 نفر از دانشمندان دعوت کردیم و اینها شروع به رسیدن کرده. این مقالات بعد از اون که تهذیب شد و پیراسته شد اینها رو در اینترنت منتشر میکنیم که مردم بتونن استفاده بکنن. بعد به ترتیب الفبایی هم که به اینها رسیدیم، البته اون وقت به چاپ اینا میپردازیم. این موجب هم تسریع کار دانشنامه میشه و زودتر به آخر میرسه و هم موجب میشه که ما از علم و اطلاع و فضل ید دانشمندانی که فعلا هستن بتونیم استفاده کنیم و محروم نمونیم.
صدای آقای پروفسور احسان یارشاطر را میشنویم که در مصاحبه با رادیو آزادی از تحولی سخن میگوید که استفاده از اینترنت برای نشر در کار تولید دایرة‌المعارف عظیم ایرانیکا پدید آورد. آقای دکتر یارشاطر میگوید طی 11 ماه گذشته بیش از 640 مقاله افزون بر معمول به محققان سفارش داده شده است.
اگر این نبود همین اندازه کمتر دعوت میکردیم، چون دعوت‌های مطابق حروف الفبایی هم در عین حال میکنیم. این فقط اونهاییست که خارج از حدود الفباست و اون هم به جان خودش پیش میره و در این مدت البته عده زیادی مقالاتی که در حرف H و حرف I هستند اینا رو دعوت کردیم و به زودی حرف J رو شروع میکنیم دعوت کردن. ولی این البته موجب تغییر اساسی در پیشرفت کار دانشنامه میشه. طبعا مخارج ما رو خیلی زیاد میکنه، چون چندین نفر ادیتور تازه باید استخدام بکنیم و گردیم.
آقای دکتر احسان یاشاتر، استاد دانشگاه کلمبیا، در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید
بودجه ایرانی کا از چند منبع تامین میشه. در طی 23 سال گذشته ما خوشبختانه از کمک یک مؤسسه آمریکایی به اسم مؤسسه ملی علوم انسان National Endowment for the Humanities برخوردار بودیم و این گذشته از اینکه کمک مالی به ما کرده، نظر به دقتی در انتخاب برنامه ها میکنن یک نشانی است از کیفیت دانشنامه. دوم دانشگاه کلمبیاست که به ما جا میده و همینطور میتونیم از وسایل دانشگاه مثل کتابخانه و مرکز کامپیوتری استفاده بکنیم. سوم و شاید مهمتر از همه کمک افرادی است که به فرهنگ ایران علاقمند دارن و تشخیص دادن که این کاری که در اینجا انجام میگیره برای حفظ فرهنگ ایران، برای بهتر شناساندنش نه تنها به ایرانی ها بلکه به تمام دنیا، چون به زبان انگلیسی منتشر میشه، مفیده. تا حالا به ما زیادی کمک کردن، همینطور بعضی مؤسسات که یا توسط ایرانی ها یا غیر ایرانی ها تشکیل شده معمولا تقاضا میکنیم ازشون و به وسایلی به اطلاعشون میرسونیم که ما یک چنین احتیاجی داریم و خیلی هاشون البته کمک کردن و میکنن. از این سراخ بودجه ما تامین میشه.
فردا در گزارش اینترنت دیداری از پایگاه اینترنتی دارالمعارف ایرانیکا همراه با دکتر احمد اشرف، استاد دانشگاه پرینستون و معاون سردبیر ایرانیکا.
بله، گزارش اینترنت رادیو آزادی را میشنیدیم و اکنون میرسیم به دانستنی های پزشکی امروز. دکتر منصور مصلحی.
پوکی استخوان یکی از عوارض بسیار سختی است که هم در زنها و هم در مردها مخصوصا بعد از سن 70 سالگی میتونه خطرهای زیادی ایجاد بکنه. یکی از مهمترین خطرهایی که پوکی استخوان ایجاد میکنه در کمر و پشت دردهای شدیدی احساس میکنن که این دردها با حرکت افزایش پیدا میکنن ولی با استراحت از بین نمیرن، معمولا به درمانهای ضد درد هم جواب خیلی خوبی نمیدن. خطر دیگه‌ای که وجود داره خطر شکستگی استخوانه. خیلی وقتا دیده میشه که مخصوصا در اشخاصی که سنشون بالای 70 سال هست، یک ضربه کوچیک یا یک افتادن باعث شکستگی استخوان ران میشه و این شکستگی استخوان ران نه تنها شخص رو از کار میاندازه و برای اطرافیانش دردسر ایجاد میکنه، ممکن خطر مرگ هم داشته باشه، چون بعضی وقتا بعد از اینکه درمان میکنن به وسیله جراحی این شکستگی استخوان ران رو، تکه های خیلی کوچیکی از چربی جدا میشه از محل جراحی، وارد جریان خون میشه و در مغز یا در قلب باعث سکته میشه، چون رگ‌های کوچیک رو میبنده. مسئله دیگه که وجود داره این هست که حتی این فکر پیش آمده که گاهی وقتا زمین خوردن نیست که باعث شکستن استخوان ران میشه، بلکه استخوان ران بر اثر یک حرکت کوچکتر موقعی که خیلی پوک شده باشه میشکنه و شخص بر اثر شکسته شدن استخوان هست که به زمین میافته. به هر حال هرچی راجع به خطرهای پوکی استخوان صحبت بکنیم کم صحبت کردیم. بهترین راه جلوگیری از پوکی استخوان این هست که شخص از دوران، مخصوصا خانم‌ها، از دوران کودکی به مقدار کافی کلسیم و ویتامین دی مصرف بکنن و همین جهت خوردن لبنیات بسیار ضروری هست. همینطور که می‌دونید مقدار زیادی هم کلسیم در سبزیجات وجود داره. نکته مهم دیگه این است که حتی خوب هست که از سنین خیلی پایین هم شخص مقدار کافی کلسیم در روز مصرف بکنه که حدوداً 400 میلی گرم است در روز. ولی به هر حال موقعی که راجع به خانم‌های مسن‌تر مخصوصا و اشخاص مسن‌تر بالای 45 50 60 سال صحبت می‌کنیم، دیگه اون وقت نمیشه از پیشگیری صحبت کرد. در این افراد بایستی که سعی کرد که از خطرها جلوگیری کرد. ولی در مورد کسانی که هنوز بدنشون قادر به جذب کلسیم و ویتامین دی هست، توصیه میشه که روزی بین 1200 تا 1500 میلی گرم کلسیم مصرف کنن و روزی در حدود 800 واحد بین المللی ویتامین دی، و این رو میشه در هم به صورت قرص مصرف کرد و هم موقعی که مواد غذایی آدم مصرف میکنه ببینه مقدار کلسیم و ویتامین دیشون چقدر هست. کلسیم موقعی که به صورت قرص مصرف بشه عوارضی ایجاد میکنه که عبارت هستند از حالت تهوع و حالت سوء هاضمه و گاهی وقتا هم مخصوصا خیلی زیاد یبوست. داروی دیگه که اخیراً به بازار آمده و خیلی ها راجبش حرف میزنن و خانوم ها مخصوصاً اصرار دارن که از این دارو استفاده کنن، داروی است به اسم فوزامکس که این دارو رو میشه هفته یک بار هم مصرف کرد، ولی خطرهایی که در دستگاه گوارش ایجاد میکنه به قدر زیاد هست که بهتر است که از مصرفش تا اونجا که میشه خودداری بکنیم. استخوان نگاری هم خیلی مد شده که استخوانها رو با اشعه نگاه میکنن ببینن مقدار پوکیشون چقدر است. به این نکته باید اشاره کرد که این کار که خرج زیادی داره و دردسر زیادی هم، هیچ اثری در درمان و جلوگیری نداره و بیشتر مثل یک کار فانتزی میمونه.
شنوندگان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه شنونده برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. برنامه‌های بخش شبانگاهی ما را میتوانید هر شب از ساعت 22:30 10:30 شب به وقت ایران به مدت 2 ساعت گوش کنید. روزنامه گاردین چاپ لندن می نویسد اگر این بار صدام حسین با سلاح‌های شیمیایی به کردستان عراق حمله کند، کردهای این کشور هیچ وسیله‌ای برای دفاع از خود ندارند. شهران تبری نگاهی دارد به گزارش مایکل هوارد، خبرنگار روزنامه گاردین در کردستان عراق.
مردم کردستان عراق می گویند نه یک دانه ماسک برای حمایت از خود داریم، نه هیچ کمکی، اما تا بخواهید در معرض هدفگیری‌های صدام حسین هستیم. مقامات کردستان و سازمان‌های امداد جهانی بیم آن دارند که اگر این بار هم مانند حمله حلبچه و بحران سال‌های 1991 که منجر به فرار 2 میلیون کرد و کشته شدن هزاران هزار از آنها شد، باز هم صدام حسین به آنها حمله کند، این بار هم هیچ وسیله‌ای برای دفاع از خود نداشته باشند. کردها تقاضای ماسک‌های ضد گاز، داروهای پادزهر، سلاح‌های میکروبی و لباس‌های ضد سلاح‌های شیمیایی کردند. اما به گفته مقامات دولتی کردستان، هنوز حتی یک ماسک ضد گاز نیز برای آنها ارسال نشده است. آنها می‌گویند چرا تمام متحدان آمریکا مانند اسرائیل، عربستان سعودی، کویت و غیره از چنین وسایل حمایتی برخوردارند، اما ما که در خط اول جبهه علیه این دیکتاتور هستیم و تا حال هم بیش از همه قربانی جنایات او و سلاح‌های تخریب توده‌ایش بوده ایم، از داشتن وسایل حمایتی محروم مانده ایم. به ما میگویند که حفاظت و امنیت مردم کردستان از اهمیت خاصی برخوردار است و توجه بسیاری به آن میشود، اما این توجه در همین حد حرف باقی مانده و هیچ اقدامی برای عملی کردن آن صورت نگرفته است. بسیاری از مردم کردستان عراق پس از حمله عراق به کویت و سرکوب قیام کردستان از ترس جان خود به کوههای شمال عراق گریختند. این بار نیز بسیاری از کردها در حال فرار هستند، به خصوص که گزارش رسیده است این هفته عراق به ترکیه سفارش خرید داروهای تخریب اعصاب داده است. این گزارش نگرانی از حمله شیمیایی عراق را تشدید کرده. با این حال رهبران کردها میکوشند مردم را آرام کرده به آنها اطمینان دهند که بالاخره وسایل حمایتی لازم دریافت خواهد شد. مسعود بارزانی رهبر حزب دموکراتیک کردستان در اجتماعی از دانشجویان گفت خودش به کوه‌ها فرار نخواهد کرد و آنها نیز احتیاجی نیست دست به چنین کاری بزنند. بهرام ساله نخست وزیر از حزب اتحادیه میهنی کردستان در سلیمانیه گفت من امیدوارم اکنون جهان عاقل‌تر و هوشیارتر از سابق شده باشد و در مقابل جنایت و قتل عام مردم بیگناه ساکت و بیعمل ننشیند و نظاره کند. اگر این بار وقایع این مانند گذشته رخ دهد به هیچ عنوان قابل اهماز نخواهد بود.
برنامه‌های بخش شامگاهی رادیو آزادی را گوش می‌کنید. برنامه‌های ما 90 دقیقه دیگر بیش از 90 دقیقه دیگر در این بخش ادامه دارد. با هم به یک ترانه از مرتضی گوش می‌کنید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
بهمن باستانی از شما دعوت می کنم که به عناوین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی توجه فرمایید. دولت آمریکا از گزینش هو ژینتائو به رهبری جدید چین استقبال کرد و خواستار همکاری نزدیک با رهبری جدید چین شد. همچنین تایوان و ژاپن از گزینش رهبری جدید چین استقبال کردند و مسئول حزب حاکم تایوان ابراز امیدواری کرد که رهبری جدید حزب کمونیست چین رفتار سیاسی تری در قبال تایوان پیشه کند. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا خواستار آن شد که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به بعد از سال 2003 میلادی موکول نشود. در اجلاس وزیران بازرگانی 25 کشور عضو سازمان جهانی تجارت، چگونگی دستیابی ارزان کشورهای در حال توسعه به داروهای مقابل کننده با مالاریا، سل و ویروس اچ‌آی‌وی مورد توافق قرار گرفت. در درگیری ماویست‌های مخالف نظام سلطنت در نپال با پلیس و ارتش این کشور دست کم 150 نفر کشته شدند. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اعلام کرد هر گونه دخالت عراق در کار این هیئت و یا به تأخیر انداختن دسترسی این هیئت به مراکز مورد نظر برای بازرسی اخلال در کار هیئت بازرسان تلقی خواهد شد. در جریان عملیات ارتش اسرائیل در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن 17 تن از اعضای سازمان مقاومت اسلامی حماس بازداشت شدند. در ایران محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صدور حکم اعدام علیه هاشم آقاجری را تشدید کننده زمینه محکومیت دیگر بار جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواند. مسئولان تشکل دانشجویی دفتر تحکیم وحدت در ایران میگویند مطالبات دانشجویان تنها به لغو حکم اعدام هاشم آقاجری محدود نمی شود. به دنبال نماز جمعه امروز تهران نمازگزاران در حمایت از حکم اعدام هاشم آقاجری راه پیمایی کردند و دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران بار دیگر در دادگاه انقلاب تهران برای 39 بار مورد بازجویی قرار گرفت. این بود گزیده ای از عناوین تازه ترین خبرها از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به مشروع خبرها 28 دقیقه دیگر از این رادیو توجه فرمایید.
شنوندگان ارجمند، مانند هر روز از این لحظه تا 30 دقیقه دیگر گزارش‌های خبری بین المللی درباره مهمترین رخدادهای جهان به آگاهیتان می‌رسد. حزب کمونیست چین با انتخاب یک کادر رهبری جوانتر و با تأکید بر ادامه سیاست رشد اقتصادی به کار خود پایان داد. چارلز رکناگل، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این باره گزارشی دارد که خلاصه آن را از فریبا مودت می شنویم.
حزب کمونیست چین همواره ترجیح داده است گرد همایی های خود را در فضایی آکنده از رمز و راز و فرای دستیابی مردم عادی چین برگزار کند و 16 کنگره حزب نیز از این قاعده مستثنا نبود. کنگره یک هفته‌ای حزب کمونیست چین روز گذشته در تالار خلق بیجینگ با اعلام تغییراتی عمده در رهبری حزب و انتخاب افرادی جوانتر در مقامات حساس حزبی پایان یافت. رهبران جدید که کمیته دفتر مرکزی حزب کمونیست را تشکیل می‌دهند تحت صدارت آقای هو ژینتائو معاون سابق رئیس جمهور از پشت پرده در جایگاه‌هایی که بر حسب سلسله مراتب اداری شماره گذاری شده بود قرار گرفتند تا به بیانات 12 دقیقه‌ای آقای هو خطاب به مخبرین جراید و حضار گوش فرا دهند. آقای هو ضمن ارائه خلاصه‌ای از جلسات حزب، کنگره امسال را به عنوان مظهری از وحدت، پیروزی و تلاش یک موفقیت بزرگ توصیف کرد. آقای هو سپس در اشاره به جزئیات امر و با استفاده از کلام مبهمی که حزب در طول سالها در بیان ایدئولوژی‌هایش به آن متوسل شده گفت:
کنگره 16 حزب اندیشه مهم سه نظریه مارکسیسم، لنینیسم و افکار ماوتستون و تئوری دنگ شوپینگ را به عنوان فلسفه رهبری کننده قبول کرد که حزب ما در آینده طولانی با آن وفادار خواهد بود. این تصمیم و در این حال گامی تاریخی است که سمتگیری فعالیت‌های ما را معین می‌کند.
و این لحظه‌ای بود که ناظرین چینی علی‌رغم پیچیده بودن اشارات و استفاده عمدی از زبانی دشوار در انتظار آن بودند، زیرا در این مرحله بود که آقای هو از تغییرات عمده‌ای که در حزب صورت گرفته است سخن گفت. یکی از تغییرات مذکور رشته نظریاتی است که از جانب آقای جیان زمین رئیس جمهور چین پیشنهاد شده است. در میان سایر نکات مطرح در این نظریه، گشودن درهای عضویت در حزب کمونیست به روی بازرگانان خصوصی، طبقه متخصص و در مجموع آن گروهی است که حزب کمونیست سنتاً آنها را دشمنان طبقاتی توصیف می‌کرده است. این تغییر برای حزب که همواره عرصه فعالیت کارگران و کشاورزان بوده است، بدین دلیل حائز اهمیت است که من بعد میان دستگاه حاکمه کمونیست و طبقه کاپیتالیست نوعی ارتباط به وجود خواهد آمد که در این حال حزب کمونیست را به اقتصاد آزاد نزدیک می‌کند. تحولات مذکور هنگامی به وقوع می‌پیوندد که اقتصاد چین در 3 سال گذشته با افزایشی 8% در نرخ تولید ناخالص داخلی از رونقی بی سابقه برخوردار بوده است. صادرات در همین دوره 20% افزایش یافته و انتظار می رود سرمایه گذاری خارجی در این کشور در سال جاری از مرز 50 میلیارد دلار نیز بگذرد. مهازا اقتصاد چین هنوز با چالش های بیشماری رویاروست که عمده آن واگذاری اختیار به کاپیتالیسم و در این حال حفظ کنترل سیاسی حزب کمونیست بر کشور است. از جمله دیگر معضلات مدرنیزه کردن صنایع متضرر دولتی است که تنها راه به سود نزدیک کردن آنها اخراج میلیون ها کارگر و ایجاد بیکاری در سطح مملکت است. حال حزب چشم امید خود را به بازرگانان خصوصی و طبقه متخصص دوخته است تا با ایجاد کار رشد اقتصادی را در سطحی حفظ کنند که هم کارگران و هم کشاورزان را راضی نگاه دارد و هم ثبات اجتماعی را حفظ کند.
گزارشی بود درباره تغییرات در کادر رهبری حزب کمونیست چین. مطبوعات عراق نسبت به احتمال حمله آمریکا به این کشور همچنان ابراز نگرانی می‌کنند. به رغم پذیرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزنامه الثوره می‌نویسد آمریکا به هر حال عراق را مورد حمله نظامی قرار خواهد داد. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی و گزارشی در این باره.
علی‌رغم پذیرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی عراق، مطبوعات و پاره‌ای از مسئولان این کشور همچنان اظهار اطمینان می‌کنند که آمریکا به هر حال قصد دارد عراق را مورد حمله نظامی خود قرار دهد. روزنامه بابل که مدیریت آن را اودی صدام فرزند رئیس جمهوری عراق بر عهده دارد، به فرانسه، چین و روسیه به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که از روابط دوستانه‌ای با عراق برخوردارند هشدار داده است که مراقب هدف واقعی آمریکا در مورد عراق باشد. بابل می نویسد پذیرفتن هیئت بازرسی سازمان ملل متحد آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی علیه عراق باز نمی دارد. این روزنامه که از سخنگویان حکومت بغداد به شمار می رود اظهار اطمینان می کند که آمریکا بر آن است تا با خلق به نوشته بابل سناریویی تازه عراق را در آینده مورد حمله نظامی خود قرار دهد. از صوره دیگر روزنامه عراقی نیز در همین زمینه می نویسد عراق همانگونه که اعلام کرده است دارای هیچ گونه سلاح شیمیایی و کشتار همگانی نیست. از صوره می افزاید علی‌رغم این موضوع آمریکا و انگلیس بران هستند تا با بهانه سازی های تازه عراق را مورد حمله قرار دهند. این روزنامه به کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان هشدار داده است که حمله نظامی به عراق امنیت این کشورها را نیز در معرض خطر قرار خواهد داد. از صوره در این زمینه توضیح بیشتری نداده است. از سوی دیگر سالم کوبیسی رئیس کمیته روابط خارجی در مجلس عراق در مصاحبه مطبوعاتی در بغداد گفت عراق همان گونه که در نامه خود برای دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرده است آماده است با بازرسان سازمان ملل متحد همکاری کند، اما به گفته وی این همکاری احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق را از میان نخواهد برد. مطبوعات و مسئولان عراق در حالی نسبت به حمله احتمالی آمریکا به این کشور ابراز نگرانی می‌کنند که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در اظهارات تازه خود بار دیگر از عراق خواست با بازرسان سازمان ملل متحد همکاری کند تا زمینه بحرانی تازه در منطقه فراهم نگردد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
خاورمیانه، در پی مذاکرات سازمان‌های فلسطینی حماس و الفتح در قاهره، عمر سلیمان رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر با مقام‌های فلسطینی و اسرائیلی دیدار کرد. مطبوعات اسرائیل خبر از آن می‌دهند که دو سازمان مذکور قصد دارند عملیات مشترکی علیه اسرائیل اجرا کنند. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
روزنامه اسرائیلی هارتس خبر از آن می‌دهد که عمر سلیمان رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر در دیدار با موشه کتساف رئیس جمهوری و اریل شارون نخست وزیر اسرائیل آنان را از نتایج مذاکرات اخیر دو سازمان فلسطینی حماس و الفتح در قاهره آگاه ساخت. در پی 4 روز مذاکره میان نمایندگان دو سازمان مذکور در قاهره طرفین بیانیه‌ای مشترک را منتشر ساختند که در آن همکاری میان دو سازمان یاد شده مورد تأکید قرار گرفته، اما به خودداری جنبش مقاومت اسلامی حماس از ادامه عملیات مسلحانه علیه اسرائیل اشاره‌ای نشده است. علی‌رغم این موضوع هارتس می‌نویسد عمر سلیمان رئیس جمهوری اسرائیل را مطمئن ساخته است که حماس ادامه عملیات مسلحانه خود را در پشت خط سبز حد فاصل قلمرو اسرائیل و مناطق فلسطینی متوقف می سازد. رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر پیش از دیدار با رهبران اسرائیل با یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی نیز در رام الله دیدار کرد. عمر سلیمان در این دیدار پیامی را از سوی حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به عرفات عرضه کرده است که به نوشته روزنامه الاهرام در بردارنده تأکید آقای مبارک در مورد لزوم جلوگیری از گسترش بحران در منطقه بوده است. یاسر عرفات در گفتگوی خود با خبرنگاران ضمن مهم خواندن مذاکرات خود با رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر از توضیح درباره جزئیات این مذاکرات خودداری ورزید. این در حالی است که ناظران سیاسی در منطقه میگویند قاهره با فراخوانی الفتح و حماس به مذاکره از یک سو و انجام مذاکرات با رهبری فلسطینی ها از سوی دیگر بران شده است مانع از ادامه عملیات مسلحانه سازمان های فلسطینی علیه اسرائیل گردد تا از این طریق زمینه را برای از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه فراهم سازد. تلاش های قاهره در این زمینه در حالی جریان دارد که قرار است دیوید ساترفیلد معاون وزارت خارجه آمریکا و آندری ودوین نماینده ویژه روسیه در روند صلح خاورمیانه ظرف چند روز آینده یکی پس از دیگری برای گفتگو با مقامات مصر وارد پایتخت این کشور گردند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
در آمریکا یک شهروند پاکستانی که 2 کارمند سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را به ضرب گلوله کشته بود در زندان اعدام شد. گزارشی از همایون مجد در واشنگتن.
دقایقی پس از ساعت 9 پنجشنبه شب به وقت شرق آمریکا، سخنگوی زندان در گرینویل در ایالت ویرجینیا اعدام میر آمال کاسی را اعلام کرد. به حکم دادگاه ناحیه‌ای فرفکس، اعدام میر آمال کاسی مطابق با قوانین ویرجینیا انجام گرفت و مرگ او در ساعت 9:07 اعلام شد. حکم اعدام پاکستانی 38 ساله نزدیک به 10 سال پس از آنکه او در یک بامداد پر آمده شد سرنشینان اتومبیل‌ها را در مقابل استتاد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به گلوله بست با تزریق یک ماده سمی به اجرا درآمد. کاسی که به سیاست‌های آمریکا نسبت به مسلمانان معترض بود، دو نفر را کشت و سه نفر را مجروح کرد. مقامات امنیتی تقریبا بیدرنگ کاسی را به عنوان مظنون اصلی شناسایی کردند، اما او به پاکستان گریخت. FBI یک جستجوی بین‌المللی را برای یافتنش آغاز کرد و سرانجام کاسی روز 15 ژوئن 1997 در مهمانخانه در نزدیکی مرز افغانستان دستگیر و بعداً به آمریکا بازگردانده شد. اعدام میر آمال کاسی پرونده یکی از پرسروصداترین محاکماتی را که در ایالت ویرجینیا انجام گرفت و به صدور حکم مرگ منجر شد بست. مقامات FBI و CIA هرگز مدرکی که کاسی را به یک سازمان تروریستی ارتباط دهد پیدا نکردند، اما کارشناسان تروریسم گفتند عمل او در بامداد یک روز بسیار سرد زمستانی در ژانویه 1993 نخستین نشانه خشم فزاینده مسلمانان افراطی نسبت به سیاست‌های آمریکا بود. وکلای مدافع کاسی و خانواده او برای تخفیف مجازات بسیار تلاش کردند، ولی زمانی که دیوان عالی آمریکا و بعد مارک وارنر فرماندار ویرجینیا درخواست‌های آنها را رد کردند، کاسی آخرین امید به زنده ماندن را از دست داد. او هرگز از عملی که مرتکب شده بود احساس پشیمانی نکرد و وارنر با استناد به همین موضوع گفت حکمی که دادگاه صادر کرد در این مورد مناسب بود. از چند روز پیش از اجرای حکم اعدام کاسی، به نقل از مقامات امنیتی گفته میشد که این رویداد ممکن است موج از احساسات ضد آمریکایی به راه بیندازد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز هشدار داد که امکان دارد مرگ کاسی به تلافی جویی‌هایی علیه منافع آمریکا در خارج منجر شود. برخی از کارشناسان تروریسم هم بر این نظر بودند که مرگ کاسی ممکن است رویدادهای خشونتباری را در پی آورد. در زندان گرینویل میر آمال کاسی آخرین روز زندگیش را با نماز و دعا و با مشاور روحانی و دو برادرش که از پاکستان آمده بودند گذراند و تلفنی نیز با اعضای خانواده خود در پاکستان صحبت کرد و پس از تزریق ماده سمی الله اکبر گویان به دیدار مرگ رفت. و در برابر زندان خبرنگاران تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها از جمله شبکه الجزیره در میان تدابیر شدید امنیتی برای تهیه گزارش با هم رقابت می‌کردند.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. در استرالیا مخالفان روند جهانی شدن علیه اجلاس سازمان جهانی تجارت در سیدنی دست به تظاهرات زدند. جمشید عدیلی از سیدنی گزارش می‌دهد.
در ادامه تظاهرات مخالفان سازمان تجارت جهانی در سیدنی استرالیا، امروز نیز هزاران تظاهرکننده در اطراف هتل محل برگزاری کنفرانس اجتماع کردند و پس از فرو ریختن نرده‌های آهنینی که به منظور حفاظت از محل برگزاری کنفرانس سازمان تجارت جهانی برپا شده بود، پلیس 49 تن از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد. کنفرانس سازمان تجارت جهانی در سیدنی در ادامه جلسات دوها برگزار شد که 25 تن از وزرای عضو از کشورهای مختلف در آن شرکت داشتند و در مورد کمک‌های دارویی ارزان برای پیشگیری از بیماری‌های نظیر مالاریا، ایدز و سل به کشورهای نادار گفتگو شد. مارک وایل وزیر بازرگانی استرالیا که میهماندار این کنفرانس بود گفت:
This is not an economic issue. This is a moral obligation that needs to be undertaken by the developed world.
این یک موضوع اقتصادی نیست و مسئله اخلاقی است که کشورهای پیشرفته باید به آن توجه داشته باشند. محافظت از محل برگزاری کنفرانس سازمان تجارت جهانی و حصاربندی اطراف هتل محل اقامت شرکت کنندگان 5 میلیون دلار برای ایالت نیو ساوت ویلز استرالیا هزینه در بر داشته است. جمشید عدیلی، سیدنی استرالیا، رادیو آزادی.
امروز جمعه مطبوعات بین‌المللی به نقل از مقام‌های ارشد سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو نوشتند که ناتو برای اولین بار در افغانستان فعال می‌شود. قرار است اختیارات لازم برای این کار هفته آینده در نشست ناتو در شهر پراگ تصویب شود. در همین حال رئیس جمهوری چک با امضای لایحه‌ای مسئولیت کشور خود را در جریان نشست ناتو در پراگ به وزارت دفاع آمریکا محول کرد. نشست ناتو روزهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده در پراگ پایتخت جمهوری چک با حضور بیش از 2000 نماینده برگزار خواهد شد. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
پراگ پایتخت جمهوری چک خود را برای نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو آماده می کند. نشست ناتو قرار است روزهای پنجشنبه 21 و جمعه 22 نوامبر در پراگ برگزار شود. شب گذشته واسلاو هاول رئیس جمهور چک با امضای لایحه‌ای مسئولیت امنیت کشور خود را هنگام برگزاری نشست دو روزه ناتو به پنتاگون وزارت دفاع آمریکا محول کرد. امروز انتظار می رود که نخستین دسته از نیروهای آمریکایی که شمار آنها حدود 250 تن اعلام شده وارد پراگ شوند تا در جریان نشست ناتو همراه با نیروهای چک امنیت در شهر پراگ را برقرار کنند. برای جلوگیری از خطر هواپیما ربایی توسط گروه‌های تروریستی هم حدوداً 10 فروند از جنگنده‌های آمریکایی F-15 و F-16 قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده در آسمان پراگ گشت بزنند. پلیس چک هم که از ماه‌ها پیش خود را برای مقابله با تظاهرات مخالفان جهانی شدن آماده کرده است، روز گذشته اعلام کرد که 5 نفر به اتهام برنامه ریزی برای خرابکاری هنگام نشست ناتو دستگیر شدند. این 5 نفر که یک جوان 19 ساله جزو آنان است، قصد داشتند در جریان نشست ناتو کابل‌های برق شهر پراگ محل برگزاری این نشست را قطع کنند. در نشست ناتو در پراگ که اولین نشست پیمان آتلانتیک شمالی در یکی از کشورهای کمونیستی سابق به شمار می رود، قرار است تغییرات در ناتو اعلام شود. از جمله اینکه قرار است از 7 کشور جدید برای عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی دعوت شود. این کشورها عبارتند از آلمانی، بلغارستان، کرواسی، استونی، لاتفیا، لیتوانی، مقدونیه، رومانی، سلواکی و اسلوونی. مبارزه با تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی و تشکیل یک نیروی 20,000 نفره واکنش سریع از دیگر مسائل مهم مورد بحث در نشست هفته آینده ناتو در پراگ خواهد بود. در همین حال خبرگزاری‌های بین‌المللی و مطبوعات به نقل از مقامات ارشد ناتو نوشتند که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی برای اولین بار در افغانستان با حمایت از نیروهای بین‌المللی حافظ صلح نقش رسمی بر عهده خواهد گرفت و قرار است در نشست پراگ اختیارات لازم برای فعال شدن ناتو در افغانستان مورد تصویب قرار گیرد. در نشست سازمان آتلانتیک شمالی مقامات بلندپایه 19 کشور عضو ناتو و حدود 2000 تن از نمایندگان این کشورها حضور خواهند داشت و حدود 3000 روزنامه‌نگار و خبرنگار هم این نشست را پوشش خواهند داد. انتظار می‌رود که هزاران نفر از مخالفان جهانی شدن هم در جریان نشست دو روزه ناتو در پراگ دست به حرکات اعتراضی بزنند. مقامات پلیس چک اعلام کردند که حدود 12,000 تن از نیروهای پلیس برای مقابله با تظاهرکنندگان در سراسر شهر پراگ مستقر خواهند بود.
خبری دیگر از آمریکا. وزیر امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه سخنان اخیر برخی از روحانیان مسیحی علیه اسلام و مسلمانان را به شدت مورد حمله قرار داد. پیش از اون نیز جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد چون این سخنانی احساس و نیت دولت او و اکثریت مردم آمریکا را منعکس نمی‌کند. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
کارین پاول وزیر امور خارجه آمریکا که در جمع گروهی از مسئولان سازمان‌های بازرگانی در واشنگتن سخن می‌گفت، اظهار نظرهای ضد اسلامی برخی از مسیحیان محافظه‌کار معروف را به زیان منافع آمریکا دانست و گفت تندگوی علیه اسلام باید رد شود. او یادآور شد که آمریکا در حالی که با تروریسم می‌جنگد نمی‌تواند اجازه دهد چنین تلقی شود که مسلمانان را آزار می‌دهد. کارین پاول گفت آمریکا در حالی که از خود حفاظت می‌کند باید مسلم سازد که تصویری از یک جامعه باز و ملتی که از مردم کشورهای دیگر از آمدن به اینجا برای یافتن زندگی جدید استقبال می‌کنند ارائه می‌دهد. وزیر امور خارجه آمریکا این نظر را یک روز پس از آن ابراز داشت که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری در جریان دیدار با کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد نیز تاکید کرد که آمریکا در نبرد با تروریسم با یک مذهب نمی‌جنگد و افزود
As a matter of fact, by far the vast majority of American citizens respect the Islamic people.
در حقیقت اکثریت عظیمی از شهروندان آمریکا به مسلمانان و دین اسلام احترام می‌گذارند. هرچه باشد میلیون‌ها نفر از مسلمانان صلح‌دوست شهروند آمریکا هستند. برخی از نظریاتی که درباره اسلام ابراز شده است احساس و نیت دولت من یا اکثر آمریکایی‌ها را منعکس نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد
اسلام دین صلح و مسالمت است. مذهبی است که به مذاهب دیگر احترام می‌گذارد.
کشور ما کشوری است که بر شکیبایی استوار است و ما به ادیان احترام می‌گذاریم و از پیروان تمام مذاهب در آمریکا استقبال می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد جنگ با ترور یا تروریست‌ها موجب شود ما ارزش‌های خود را تغییر دهیم. رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا هیچ کدام منابع گفته‌های ضد اسلامی را مشخص نساختند، اما نقطه نظرهای خود را پس از آن ابراز داشتند که پت رابرتسون و جیمی سواگارت، دو نفر از رهبران هسته‌ای محافظه‌کار معروف، اتهامات تندی بر مسلمانان وارد آوردند. رابرتسون روز دوشنبه مسلمانان را بدتر از نازی‌ها نامید و مدعی شد که آنها به کشتن یهودیان کمر بستند. او گفت آدولف هیتلر بد بود، اما آنچه مسلمانان می‌خواهند در مورد یهودیان انجام دهند بدتر است. روز یک شنبه سواگارت پیامبر مسلمانان را یک منحرف جنسی نامید. او از این هم پا فراتر گذاشت و خواهان اخراج تمام دانشجویان مسلمان خارجی از آمریکا شد. پیش از رابرتسون و سواگارت، جورج فالوئل که یک کشیش مسیحی دست‌راستی افراطی تلقی می‌شود، محمد را یک تروریست نامید و خشم بین‌المللی و شورش‌های مرگباری را در شهر بمبئی در هند موجب شد. او بعداً پوزش خواست. فرانک گراهام، پسر بیل گراهام، واعظ برجسته مسیحی نیز به ایراد سخنان تحریک کننده علیه اسلام متهم شده است. در حالی که هنوز امکان جنگ با عراق وجود دارد، مقامات آمریکایی بر تلاش‌های خود برای متقاعد ساختن جهان اسلام که آمریکا به اسلام و مسلمانان احترام می‌گذارد افزودند. پرزیدنت بوش در آغاز ماه مبارک رمضان شخصیت‌های برجسته مذهبی و سیاسی اسلام را برای افطار به کاخ سفید دعوت کرد و وزارت امور خارجه 15 میلیون دلار برای تهیه یک سلسله فیلم‌های نیمه مستند درباره زندگی مسلمانان در آمریکا برای پخش در اندونزی، پاکستان و جهان عرب خرج کرده است. کالین پاول روز پنجشنبه گفت آمریکا همچنان به استقبال از پیروان هر مذهبی از هر نقطه‌ای از جهان ادامه خواهد داد.
فلزکاران اعتصابی ایتالیا امروز ارتباط جزیره سیسیل را با بقیه خاک این کشور قطع کردند. گوش میکنیم به گزارش احمد رفعت از روم.
راه‌های ارتباطی جزیره سیسیل با شبه جزیره ایتالیا از صبح روز جمعه قطع شده است. کارگران صنایع فلزی ایتالیا که به دعوت سندیکای فلزکاران از صبح جمعه در سراسر کشور دست به اعتصاب زده اند، در حمایت از کارگران کارخانه خودروسازی فیات در شهر ترمینی ایمرزه در جزیره سیسیل با اشغال بنادر در دو سوی تنگه مسینا از رفت آمد کشتی ها و اتومبیل ها جلوگیری می کنند. تصمیم شرکت خودروسازی فیات مبنی بر تعطیل ساختن نهاد تولیدی ترمینی ایمرزه در جزیره سیسیل و تقلیل شمار کارگران در دیگر نهادهای تولیدیش از دو هفته پیش به یکی از مهمترین مشکلات دولت کنونی به ریاست سیلویو برلوسکونی تبدیل شده است. در روزهای گذشته کارگران ترمینی مرزه که از روز دوم دسامبر بیکار خواهند شد، فرودگاه‌های سیسیل و دیگر بنادر این جزیره را به اشغال خود درآوردند. سندیکای فلزکاران و کارگران فیات که در پی شکست مذاکرات با دولت و این شرکت تصمیم به اعتصاب عمومی و تظاهرات گرفتند، معتقدند با برنامه‌ریزی صحیح تر و دقیق‌تر می‌توان از تعطیلی نهاد تولیدی ترمینی مرزه صرف نظر کرد. دولت ائتلافی میانه و راست نیز شدیداً نگران تعطیلی این نهاد است. اقتصاد ترمینی مرزه وابستگی کامل به این نهاد دارد و بیکاری بیش از 4000 نفری که تاکنون در کارخانه فیات در سیسیل مشغول به کار بودند بر کل اقتصاد این شهر تأثیر منفی گذاشته است. حد زده می شود که 3000 نفر دیگر در این شهر کوچک در پیامد تعطیلی کارخانه فیات کار خود را در دیگر مراکز صنعتی و تجاری از دست خواهند داد. در روزهای اخیر دو شرکت خودروسازی ژاپنی برای خرید نهاد تولیدی ترمینی مرزه اعلام آمادگی کرده‌اند، ولیکن مذاکرات در این زمینه هنوز حتی آغاز نیز نشده.